سلام و درود بر شما، عیدتان مبارک. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس اعلام عربستان سعودی، امروز اول ماه ثور برابر است با روز اول عید سعید فطر. ستر محکمه طالبان هم شب گذشته اعلام کرد که امروز جمعه روز نخست عید است. در این حال بسیاری از مردم افغانستان میگویند که بنابر تنگ دستی و فقر اقتصادی برای تجلیل از عید آمادگی نگرفتند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان به بیش از 28 میلیون تن میرسد و 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته تا افراد را که به گفته او خودسرانه توقیف شدند رها کنند تا آنها عید را با خانواده‌هایشان یکجا تجلیل کنند. بنت ناوقت دیروز با اشاره به گزارش‌ها در مورد رهایی 2460 زندانی از سوی طالبان خواست تا زندانیان دیگر از جمله مرتضی بهبودی و متی الله ویسانی آزاد شوند. بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، در واسط ماه جدی سال گذشته پس از سفر به افغانستان در کابل دستگیر شد و نیروهای طالبان متی الله ویسا، مسئول انجمن راه قلم، را در هشتم ماه عمل در خانه‌اش در کابل دستگیر کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 شماری از فعالان حقوق زنان، استادان پوهنتون، خبرنگاران و هنرمندان را دستگیر کردند. شماری از این افراد بعد از مدت دوباره آزاد شدند. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که در نشست این سازمان در ماه آینده در مورد افغانستان روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی تمرکز نخواهد شد. فرهان حق به خبرنگاران در نیویورک گفت که موضوع مورد بحث ایجاد یک اجماع واحد در مورد آزمون‌های موجود است. قرار است این نشست به میزبانی آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در عقب درهای بسته در اول و دوم ماه می در شهر دوحا پایتخت قطر با حضور نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان برگزار شود. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفته بود که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانس برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان است. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوعی افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت میکند میگوید که اقدام طالبان مبنی بر توقف فعالیت مؤسسات آموزشی در ولایات هلمند و قندهار تخطی سریع و آشکار از حقوق اساسی افغان هاست. این کمیسیون که در سال گذشته توسط طالبان منحل شد، دیروز در اعلامیه ای از طالبان خواسته که بیش از این حقوق و منافع اولیای کودکان و جوانان کشور را به بازی نگیرند. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه این هفته در نامه به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که تا تحقیق هیئت در مورد پروژه‌های مؤسسات آموزشی و حل موارد اختلاف در سطح ملی، فعالیت این مؤسسات به حالت تعلیق درآید. این در حالی است که بیش از 500 روز می‌شود که مکاتب متوسطه و لیسه‌های دختران در افغانستان مسدودند. طالبان در اواخر ماه قوس سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران مسدود کردند. یانس استولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، در جریان سفر به کیف با اوکراینی ها گفت که آینده کشورشان در ناتو است. سرمنشی ناتو افزوده، جایگاه به حق و واقعی اوکراین در خانواده یورو اتلانتیک و در ناتو است. در این حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته زمان آن فرا رسیده تا از این کشور برای پیوستن به ناتو دعوت شود. استولتنبرگ در سفری از قبل اعلام نشده اوایل دیروز در حال به پایتخت اوکراین رسید که درگیری‌ها در شرق آن کشور ادامه داشت و مسکو برای حملات به زیربناهای ملکی در چندین منطقه از تیارات بی پیلوت استفاده کرد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین حدود 14 ماه سپری می‌شود. اداره احصایه فدرال جرمنی میگوید که از هر 4 تنی که در این کشور زندگی میکنند، 1 تن آن تاریخ مهاجرت دارد. یعنی یا در کشور دیگر به دنیا آمده و یا فرزندان کسانی هستند که قبلا وارد جرمنی شده بودند. این اداره در گزارش دیروز گفت که تعداد این افراد به 20 میلیون و 200 هزار تن میرسد که 24.3% نفوس جرمنی را تشکیل میدهند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که امروز 21 اپریل با روز نخست عید رمضان برابر است. رئیس جمهور مخلوعی افغانستان میگوید یک رمضان دیگر تحت حاکمیت مبهم و با نگرانی های ملی گذشت.
داده اسمو یا بله روشه یا فیاو مبهم وقمنی که به ملی اندهنو پیرش شد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تاثیر گذاشته.
هیچ چیز در خانه نداریم و مثل ما میلیون ها نفر همیتر بی سرنوشت است، بی روز روزگار است، استعدادشون ضعیف است که تخوردن ندارن، تپیدن ندارن.
شماره از افغانهایی که پس از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کردند میگویند عید امسال برایشان متفاوت از سالهای دیگر است.
اولین بار است که عید بدون از فامیلم دوستان در پاکستان تقدیم میکنم، ولی عید رنگ ندارد اینجا به خاطر از اینکه در افغانستان دوستان همراه ما بود، فامیلا بودند، رفت آمد بود.
از پیام های شما
امارات اسلامی مزید و مزید میگرده، هر کسی که زمین داره جدید 50 افغانی جمعواری میکنه، کسی که یک اولی داره از هر خانه و اولی 3 افغانی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان میگوید که یک گروه تحت نام اسلام افغانها را به گروگان گرفته و هویت ملی این کشور را با بحران روبرو ساخته. اشرف غنی در پیامی با مناسبت عید رمضان که دیشب در صفحه فیسبوک او منتشر شد با دیگر تأکید کرد که گفتگوهای صلح به چارچوب برگردد که در زمان حاکمیت خود پیشنهاد کرده بود. این در حال است که از اشرف غنی انتقاد می شود که خودش تلاش‌های لازم را برای تأمین صلح در افغانستان انجام نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان طالبان حاکم بر این کشور را متهم کرده که افغانستان را با بحران هویتی روبرو کردند. آقای غنی در پیام ایدی که از حساب فیسبوکش دیشب نشر شد، عید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفته و افزوده است که گروه به نام دین مقدس اسلام افغانها را به گروگان گرفته است.
داده اسموک یا بله روشه بیا پیام مبهم وقمنی که
یک روزه دیگر باسم در یک حاکمیت مبهم و در نگرانی های ملی سپری شد. این حاکمیت پنهان از سوی یک سازمان خفیه تحت رهبری با چهره پوشیده روان است. آنها وطن عزیز ما را به شدت به سوی توهین منطقی، انزوای بین المللی و تشدد سوق دادند. هرچند اشرف غنی از سازمان به گفتهش خفیه نام نگرفت، اما در زمان حاکمیت خود اشارهش عمدتاً به اداره استخبارات پاکستان بود. وی میگوید که در حال حاضر تاریخ و هویت مشترک مردم افغانستان از جوانب مختلف هدف حمله قرار دارد و گروه حاکم بیشتر از دیگران به آن زیان میرساند. به گفته آقای غنی، طالبان هر آنچه را که افتخارات ملی و مشترک مردم است از بین میبرند. رئیس جمهور پیشین افغانستان تأکید کرد که هیچ اقلیت به گفتهش جابر در افغانستان از راه زور برنده نشده و سرانجام ملت جام غرور را شکستانده است. وی در ادامه گفت که به گروه حاکم بار دیگر یادآوری میکند که رای انحصار تباهی است و وطن صرف از طریق صلح ملی و مردمی و نظام عادل ساخته میشود. در کنار عدم رعایت حقوق زنان و دختران، انتقاد دیگر از طالبان این است که حکومت این گروه همه شمول نیست. طالبان اما میگویند که حکومت سرپرستشان همه شمول است. اشرف غنی در بخشی از پیام ایدیش از طرح صلح حکومتش بار دیگر دفاع کرد و گفت که این طرح در چارچوب یک صلح با عزت ارائه شده بود که اگر بر اساس آن دیالوگ اساسی ملی صورت می گرفت و به طور مشترک حکومت ساخته می شد، این مشکلات وجود نمی داشت. رئیس جمهور پیشین افغانستان افزود که طرح صلح او طرح صلح ملت با طالب بود، اما او اتهام وارد کرد که به جای آن طالبان برای گفتگوهای صلح با جنگ سالاران نشستند و به این دلیل به گفته آقای غنی صلح برقرار نشد و وطن آرام نگردید. این در حال است که مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده قبلا در کتابش ادعا کرده بود که اشرف غنی صد راه صلح در افغانستان بود و برای اینکه در قدرت بماند حاضر به از خودگذری برای منافع کشور و مردم افغانستان نبود. طالبان در مورد اظهارات آقای غنی هنوز واکنش نشان ندادند، اما قبلا گفته بودند که نظامشان بر اصول اسلامی استوار است و در آن حقوق همه بر اساس شریعت اسلامی تأمین است. در همین حال جبهه مقاومت ملی گروه مصالح ضد طالبان در اعلامیه به مناسبت عید فطر برخورد طالبان را استبدادی خوانده و گفته است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای مردم بینوا و مظلوم به زندان مبدل شده است. این جبهه گفته که از سازمانها و کشورهای منطقه و جهان انتظار دارد که از تعامل با طالبان دست بردارند و طالبان باید به پاسخگویی در برابر رفتار و اعمالشان وادار شوند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان بر میلیون ها تن تأثیر گذاشته و توان خریداری خانواده ها کاهش یافته. از سوی دیگر اداره انکشافی سازمان ملل متحد از افزایش بیشتر میزان فقر در این کشور هشدار داده است. بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کار نیست، روزگار نیست، در خونه هست، سرحال هست، اونم یک شب اگه نان بخوریم، یک شب دیگه صبر خدا کنه گوشنا.
این مرد سلطان علی نام دارد و باشنده یک کابل است.
گای یک 20 رو پا کار میکنم، گای 50 رو پا کار میکنم، گای نمیکنم.
رابعه یک باشنده دیگر کابل هم میگوید که خانوادهش با مشکلات شدید اقتصادی روبروست.
هیچ چیز در خانه نداریم و مثل ما میلیونا نفر همیتر بی سرنوش است، بی روز روزگار است، استعدادشون ضعیف است که تا خوردن ندارن، تا پوشیدن ندارن. جامعه بین المللی ما میخوایم که مردم کلگش کمک کنن که روزگار مردم خیلی تلخ و دبارانی است.
دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز با نشر ویدیوی این دو باشنده کابل در حساب رسمی توییترش نوشت که وضعیت اقتصادی افغانستان بر میلیون ها نفر در این کشور تأثیر گذاشته است. این دفتر افزوده که نبود فرصت های کاری باعث شده که توان خرید خانواده ها کاهش یابد و نتوانند که نیازهای ضروری خود را مانند غذا تامین کنند. به گفته کمیته بین المللی صلیب سرخ، حمایت بیشتر از آسیب پذیرترین مردم در افغانستان خیلی مهم است. برنامه جهانی غذا گفته است که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این اداره ملل متحد در بیانیه دو هفته پیش گفته بود که 20 میلیون نفر در این کشور نمی‌دانند که وعده بعدی غذایشان از کجا می‌آید. این وضعیت باعث شده است که شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان افزایش یابد. یک باشنده ولایت قندهار که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود مواد غذایی دو کودکش به سوی تغذیه دچار شده است.
یک دخترم در ماه است. آیا فکر میکنید که کودک در ماه این گونه باشد؟ به دلیل گرسنگی چنین خاروزار است.
سازمان صحی جهان گفته است که بیش از 870 هزار کودک در سال جاری میلادی با سوی تغذیه حاد در افغانستان روبرو خواهند شد. اخیم اشتاینر رئیس اداره انکشافی ملل متحد UNDP در توییت روز چهارشنبه گفت که چشمانداز اجتماعی اقتصادی در مورد افغانستان از وخامت سریع وضعیت فقر هشدار می دهد. او افزوده است که حمایت دوامدار بین المللی از مردم افغانستان حیاتی است و UNDP متعهد است که در این کشور بماند و به میلیون ها افغان نیازمند امداد رسانی کند. اداره انکشافی ملل متحد هشدار داده که محدودیت ها بر زنان در افغانستان بحران اقتصادی را عمیق تر می کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
همزمان با فرارسیدن عید رمضان، شماری از خانواده های افغان میگویند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی آنها نتوانستند که دسترخوان عیدی آماده کرده و از مهمانانشان به گونه درست پذیرایی کنند. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که امسال در کنار این که دسترخوان عید آنها رنگین نیست، حتی توانایی خرید لباس عید را برای فرزندانشان هم نداشتند. این گزارش با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
میوه خشک از چی بگیرید؟ می نخود گرفتیم، نه کشمش گرفتیم، بادام، پسته، کیک، کلچه، هیچ چیز هم نگرفتیم.
رحیمه باشنده ولایت میدان وردک و مادر 3 فرزند است که میگوید شوهرش بیمار است و کودکان قد و نیم قدش هم آرزو دارند که برای عیدشان لباس‌های جدید تهیه کنند. او میگوید که امسال وضعیت اقتصادیش به مراتب خراب شده و نتوانسته است که همانند سال‌های گذشته که روزگار بهتری داشت دسترخوان عیدی آماده کند.
پیش سالا خوب بود، دسترخوان آوار میکردیم. اولادای من لباس ندارند. دیگر من بادام و پسته و کیک و کلچه را از چی بگیرم؟ هیچ چیز هم نگرفتیم.
در این میان شماری از کارمندان متقاعد اداره‌های دولتی نظام پیشین نیز میگویند امسال به دلیل ضعف اقتصادی نتوانستند دسترخوان پر از میوه‌های خشک و تازه برای مهمانان در روزهای تهیه کنند. عبدالبصیر یکی از این متقاعدین در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
که قبلا اگر عید را ما تعجیل میکردیم به خاطر عید تعجیل میکردیم که افسرهای متقاعد، مامورین و کارمندان دولت و کسایی که در دولت کار کرده بودند کلشان معاش داشتند. از اون معاش و امتیازاتی که میگرفتند یک دسترخوان جور میکردن، لباس برای اولاد خود جور میکردن. آره ما نه عیدی داریم، نه خوشی داریم، نه دسترخوانی داریم، نه کلچه داریم، نه کیک داریم. عید تجدید کرده میتونیم.
تحولات سیاسی در نزدیک به 2 سال گذشته از رنگینی بسیاری از دسترخوان‌ها به ویژه دسترخوان‌های ویژه عید کاسته است. بسیاری ها کار و وظایفشان را از دست دادند و برخی دیگر مانند فروشندگان میوه‌های خشک مشتری سابقشان را ندارند. برخی از فروشندگان میوه خشک در شهر کابل میگویند به دلیل افزایش فقر و ناداری در بین مردم تعداد مشتریان و میزان فروشاتشان کاهش یافته است. محمد عیسی یکی از فروشندگان میوه خشک به سرای شمالی شهر کابل به رادیو آزادی گفت کاهش درآمد مردم بالای فروشاتشان تاثیر منفی گذاشته است.
مردم بسیار با یک شوق بسیار متو بالا میامد با این میکد فقط نه وزینی چیزا دور کو برام بیار. امسال که از مردم که مثال پسته اگر 2 کیلو کار داشت حال 1 کیلو یا 750 گرام میگیره بودم مثال نخود هست اگر 2-3 کیلو میگیره 1 کیلو میگیره اگر 4 مغز هست همتون 1/2 کیلو میگیره که مردم بسیار اقتصادش ضعیف شد. دمی 1.5 سال مفاد دکان رو بالا نکریم.
تهیه دسترخوان عید از رسم و رواج های کهن در افغانستان است که خانواده ها با توجه به میزان اقتصادشان بر رنگینی آن میافزایند، از میوه خشک و تازه گرفته تا کیک و کلچه و حتی خوراکی های گوشت. افندی سنگر یکی از باشندگان ولایت لغمان درباره رسم رواج مردم این ولایت در روزهای عید به رادیو آزادی چنین گفت:
با شکل گوناگون تجدید به عمل می آوردن، مانند ترتیب دسترخوان ها با میوه های خشک و تازه و غذاهای گوناگون. متا گوسپندان مردم میکش دو خانه و دو خانه گوش پخته میکردن.
از عید که جشن مذهبی مسلمانان است، از سالیان متمادی به این سو در بین مردم افغانستان با گونه پرزرق و برق تجلیل می شود و معمول ترین رسمان دیدار از بستگان، دوستان و نزدیکان است که معمولا میزبان از مهمانانش با دسترخوان عیدی میزبانی میکند. اما در 2 سال گذشته و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیشتر خانواده ها که با مشکلات اقتصادی و فقر و بیکاری روبرو شدند میگویند که دیگر هم مانند گذشته توان گرفتن آمادگی را برای عید ندارند. بر بنیاد آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
شماری از رسانه‌های جهان در مورد سخنان اخیر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان مطالب را به نشر رساندند. جان سوبکو در صحبت با اعضای کنگره آمریکا گفته است که ضمانت کرده نمی‌تواند که میلیاردها دلار کمک بشردوستانه آمریکا به افغانستان به دست طالبان نمی‌رسد. روزنامه استارز اند استرایپس به این سخنان آقای سوبکو اشاره می‌کند که گفته است هیچ جنگجوی طالبان را ندیده که گرسنه باشد. با گفته او همه فربی و خوشحال به نظر می رسند، در حالی که با گزارش بانک جهانی در سال گذشته 70% مردم افغانستان به نیازمندی های ابتدایی از جمله مواد خوراکی دسترسی نداشتند. در اجلاسی که آقای سوبکو به اعضای کانگرس آمریکا معلومات می‌داد، کویسی مفامی یک عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که میلیاردها دلار از وزارت خزانه آمریکا بیرون می‌شود و افزود که اگر این پول به اهدافی که آمریکا می‌خواهد مصرف نمی‌شود، بهتر است که در داخل آمریکا هزینه شود و یا برای دفاع از زنان و دختران افغان که تحت فشارهای به گفته او کمرشکن قرار دارند و همچنان تقویت حقوق بشر در افغانستان به مصرف برسد. به نوشته روزنامه استارز اند استرایپس آقای سوبکو گفته است که معلوماتی را جمع آوری کرده که نشان می دهد طالبان مسیر مصارف پول در افغانستان را تغییر دادند و همچنان از بانک جهانی و سازمان ملل متحد به دلیل آنچه که نظارت ضعیف و عدم شفافیت در این بخش خوانده انتقاد کرده است. مجله دیپلمات مطلبی دارد تحت عنوان منطق استراتژیک روسیه برای نزدیک شدن با طالبان. در مطلب آمده که برای درک منافع روسیه در افغانستان باید نگاه عمیق به نقشه و موقعیت جغرافیایی دو کشور انداخته شود. افغانستان در چهارراهی آسیای مرکزی موقعیت دارد، جایی که روسیه آن را ساحه نفوذ خود می شمارد. برای روسیه که سلطه و منافع دوران شوروی در آسیای مرکزی را هنوز در سر دارد، امنیت افغانستان مخصوصاً ولایات شمالی که با ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان همجوارند بسیار مهم است. به نوشته دیپلمات، علاقه روسیه به طالبان شاید تا حد واکنش به فشارهای غرب هم باشد، زیرا افغانستان در نزدیکی روسیه و چین موقعیت دارد و امنیت افغانستان برای حفظ ثبات در ساحات تحت نفوذ آنها در منطقه مهم است. اما در مطلب می‌خوانیم که اگر به تاریخ نگاهی انداخته شود، مداخله نظامی یک اشتباه بزرگ خواهد بود و روسیه و چین این را خوب می‌دانند. مجله دیپلمات در این مطلب به این که چرا طالبان می‌خواهند با روسیه نزدیک شوند هم اشاره کرده و گفته که طالبان برای این کار دو دلیل دارند. اول این که آنها خواهان به رسمیت شناسی توسط جامعه بین المللی اند و دوم این که می خواهند چنین دیده شوند که یک مهره سیاسی توانمند هستند و می توانند امنیت داخلی کشور و همسایگان خود را تضمین کنند. ولی در مطلب به بعضی تخطی های طالبان از موافقتنامه های قبلی آنها اشاره شده و آمده که طالبان در این بخش شاید یک شریک با اعتماد نباشند.
شماری از افغانها که پس از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کردند میگویند که عید امسال برای آنها متفاوت از سالهای دیگر است. به گفته آنها لذتی که عید در افغانستان برایشان داشت در خارج از این کشور ندارد. همکارم فرشتنگاه گزارش در این مورد تهیه کرده که با صدای یکی از مهاجرین افغان آغاز می شود.
اید رنگ ندارد اینجا به خاطر از اینکه در افغانستان دوستان همراه ما بود، فامیلا بودن، رفت آمده بود.
خالده که از یک سال در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند می گوید که اولین عید سید فطر را بدون خانواده و دوستایش دور از افغانستان تجلیل می کند. او می گوید که عید امسال برایش نسبت به سالهای پیش بسیار متفاوت است.
اولین بار است که عید بدون اعضای فامیلم دوستان در پاکستان دارم تجلیل میکنم، ولی اید رنگ ندارد اینجا به خاطر از اینکه در افغانستان دوستان همراه ما بود، فامیلا بودن، رفت آمده بود. ما به خوشی میرفتیم، اید تجلیل میکردیم، لباس میخریدیم و میمانای خود رسیدگی میکردیم، ولی در اینجا روزها به انتظار تیر میشه. دیگر به نظر ما یک کدام مفهوم ندارد اینجا. از هر لحاظ مهاجرین تحت فشار میباشند در دیار غربت، از لحاظ تنهایی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ بیکسی.
خالده که با شوهر و دو کودکش در پاکستان مهاجر شده میگوید که از بیم این که طالبان شوهرش را به خاطر کار در یکی از وزارت‌های جمهوری مخلوی افغانستان بازداشت نکنند، مهاجرت را پذیرفته و حالا در بی سرنوشتی به سر می برد. همچنان عبیب‌الله قیصری که 4 سال به حیث پلیس در وزارت داخلی جمهوری مخلوی افغانستان کار کرده می گوید که پس از برگشت طالبان به قدرت مجبور به ترک کشورش شد. او آلاید را دور از خانواده و دوستانش تجلیل می کند. او که به تازگی توانسته از رای غیرقانونی از ایران به ترکیه برود، در مورد عید امسالش به رادیو آزادی گفت:
فقط نماز عید را یکی از مساجد خوانده میتونیم، اما تجلیل تفریح تو کرده یک قسم چیزها را انجام داده نمیتونیم، چرا که اینجا بگیر بگیر خیلی زیاد بوده، تقریبا 20 روز میشه آمدن من، که سخت شده حتی بیرون بر آمده نمیتونیم. ایران که بودیم قید بودیم، اما متاسفانه ایران که ترکیه که آمدیم از او بدتر قید شدیم. سر کار رفتن مشکل است، اتاق آمدن مشکل است، بیرون که خیلی گشت گذار کرده نمیتونیم.
امانند قیصری برای دوست محمد سلطانی، یکی از پناهجویان افغان در جمهوری چک هم بیرنگ است. آقای سلطانی با برگشت طالبان به قدرت در روند تخلی افغانستان را ترک کرد، اما می افزاید که تلاش می کند که حداقل بتواند امسال با دوستانش در روزهای عید دید و بازدید کند.
تقریبا دومین عید ماست که بیرون از افغانستان هستیم. متاسفانه که عید یعنی در غربت یک ذره مشکلات خود داره، بنابراین هر کس هم وطنش هم فرهنگش هم و انانه و رسومشان، ولی بازم تانستیم که با دوستا با رفیقا و با کسایی که امرای ما آمدن بتانیم یک مراسم را مراسم عید و برات خود یعنی تنظیم کنیم به یک شکل از اشکال حداقل، یعنی به سطح حداقلش باید تجلیل کنیم.
با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 بیش از 120 هزار شهروند افغانستان کشورشان را در روند تخلیه از سوی امریکا و متحدانش ترک کردند، اما هزاران شهروند دیگر افغانستان با استفاده از راه‌های قاچاقی به ایران و پاکستان پناه بردند. اما ملکه که سالها پیش از برگشت طالبان به قدرت به ایران مهاجر شده است میگوید که تجلیل عید دور از وطن حتی با گذشت سالهای زیاد هم آن شور شوقی را ندارد که در افغانستان در کنار خانواده و اقارب دارد.
ما نماز عید مثل هم ایرانی ها با ایرانی ها یک جا میخوانیم. ما جایی که ما زندگی میکنیم سنی مذهب مثل خودمان است. دیگه ایرانی به خیلی خودش، افغانی به خیلی خودش، دیگه چرا رفت آمد دارن، ولی به مثل که باز وطن داره خودشان است، قوم خودشان است، ما افغان ها را دیگه زیاد نمیپذیرند. استش دیگه دقیقا میشیم مثل بقیه وطن دارا بریم بیاییم، ولی دیگه دست خالی مان دیگه چارن دست وطن مانم که دیگه به این قسم دیگه زیر دست طالباس اینا نمیتاریم دیگه که مثل افغانستان ایجا دیگه رفت آمده دیگه چی کنیم. رضایت میشه خیلی برای فامیلا مان دق میشیم چون که مادرت افغانستان است، دق میشیم چرا، ولی دیگه چی کنیم، دست ما زیر سنگ است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها، گزارش ها و مصاحبه های جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید، همچنان ویدیوهای جالب را مشاهده کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
امارت اسلامی مسجد و مسجد نگرده، هر کسی که زمین داره جوری به 50 افغانی جمع‌آوری میکنه، کسی یک اولی داره از هر خانه و اولی 30 افغانی. این از عشر و زکات و صدقات مردم میگیرن، حالی از زمینداران میگیرن، مردم به تکلیف هست. چرا قم میشه از مسئولین اگر میشنون این موضوعات را جلوگیری کنن.
20 رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچم مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نست کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است، امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزو تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد، پیسه نبود که تحویل کنیم. آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات
به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگیم ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یا کرای دکانش می باشه، برق می باشه، همسالش دیگه مصارفی که می داشته باشه.
پیام شما نظر